فصل 27 احیاهای امروزی. هر جایی که کلام خدا صادقانه موعظه شده، نتایجی که به منشأ الهی آن شهادت داده به وجود آمده است. روح خدا پیام خادمینش را همراهی نموده و کلام با قدرت بوده است. گناهکاران وجدان خود را بیدار یافتند. نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی می‌بخشد، به راستی به جهان می‌آید و فضاهای مخفی جانشان را روشن نمود و امور مخفی تاریکی را آشکار نمود. اعتقادی عمیق ذهن و قلب ایشان را در بر گرفت و نسبت به گناه، عدالت و داوری آینده متقاعد شدند. آنها احساسی از عدالت یهوه به دست آوردند و در خطاها و ناپاکی‌های خود برای حضور در برابر تفتیش کننده قلب‌ها احساس وحشت کردند. آنان در تشویش فریاد برآوردند: کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ وقتی صلیب جلجتا با قربانی بیکران خود برای گناهان مردم آشکار گردید، متوجه شدند که چیزی به جز شایستگی مسیح برای کفاری گناهان آنها کافی نیست. این به تنهایی می توانست انسان را با خدا مصالحه دهد. آنان با ایمان و تواضع بره خدا را پذیرفتند، همان که گناه از جهان برمی گیرد. آنها با خون مسیح از گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود آمرزش دریافت کردند. این افراد میوه مناسب برای توبه به بار آوردند. آنها ایمان آوردند و تعمید گرفتند و برای زندگی نو از آب بیرون آمدند. خلقتی تازه در عیسی مسیح. نه اینکه خود را مطابق با امیال گذشته بیارایند، بلکه با ایمان فرزند خدا در راهش قدم بردارند و سیرتش را منعکس نمایند و خود را همچون سرورشان پاک سازند. آنچه را که زمانی از آن نفرت داشتند اکنون دوست می‌دارند و آنچه را که دوست می‌داشتند اکنون نفرت دارند. افراد مغرور و پرمدعا متواضع و افتاده شدند. افراد خودبین و پر افاده جدی و محجوب شدند. دنیوی ها محترم، مستان هوشیار و عیاشان پاک گردیدند. سبک های بیهوده البسی دنیوی کنار گذاشته شدند. مسیحیان در پی آرایش ظاهری همچون گیسوان بافته و تزیینات و جواهرات و جامه های فاخر نبودند، بلکه در آن انسان باطنی که آراسته به زیبایی ناپژمردنی روح ملایم و آرام است که در آن نظر خدا بس گرانبهاست. نامه اول به پتروس فصل 3 آیه های 3 و 4. احیا آزمایش عمیقی قلبی و تواضع به بار آورد. آنان با اشتیاق دلسوزی برای دستاورد خون مسیح از طریق دعوت جدی و صادقانه به گناهکاران توصیف شدند. مردان و زنان برای نجات جانها به خدا دعا کردند و کشمکش داشتند. ثمره چنین احیایی در جانهایی دیده شد که از انکار نفس و قربانی روگردان نبودند، بلکه شادمان بودند که برای تحمل سرزنش و مصیبت به خاطر مسیح لایق شمرده شدند. مردم در زندگی کسانی که ایمان به عیسی را اعتراف نموده بودند تغییرات شگرفی مشاهده کردند و جامعه از نفوذ آنها بهره برد. آنها با مسیح جمع نمودند و با روح القدس کاشتند تا حیات ابدی را درو نمایند. راجع به آنها می شود گفت: چون اندوهتان به توبه انجامید. چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد. اما اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد. ببینید اندوهی که برای خدا بود چه ثمراتی در شما پدید آورده است. چه شور و شوقی، چه اشتیاقی، چه اثبات به بیگناهیتان، چه رضایتی و احساس خطری، چه دلتنگی، غیرت و مجازاتی. شما از هر حیث ثابت کردید که در آن قضیه بی تقصیر بوده اید. نامه دوم به قرنتیان فصل 7 آیه های 9 تا 11. این نتیجه کار روح خداست. هیچ برهانی برای توبه حقیقی وجود ندارد مگر به اصلاحات منتهی شود. اگر شخص پیمان را برآورده کند و آنچه را که دزدیده بود برگرداند، گناهان خود را اعتراف نماید و خدا و هم نوعان خود را دوست بدارد، گناهکار می تواند مطمئن باشد که صلح را با خدا یافته است. در سالیان گذشته این بود نتایجی که در پی دوران بیداری روحانی به وجود می آمدند. بر اساس میوهشان شناخته شدند که در نجات مردم و اعتلای انسانیت از خدا برکت یافتند و ولی اکثرا احیاهای این زمانه تضاد مشخصی با تجلی فیض الهی دارند که در دوران پیشتر در نتیجه کار خادمین خدا به دست می آمد. این حقیقت دارد که علاقه دامنه‌دار بیدار می شود و بسیاری مدعی توبه و بازگشت می شوند و عده زیادی به کلیساها ملحق می شوند. با این وصف نتایج چنان نیست که این اعتقاد که افزایش مشابه در زندگی روحانی حقیقی به وجود آمده است را تضمین نماید. شعله‌ای که برای مدتی شعله ور می شود به زودی به خاموشی می گراید و تاریکی را عمیق‌تر از قبل باقی می گذارد. احیاهای مردم پسند خیلی اوقات با توسل به تخیل، احساسات شورانگیز و ارضای علاقه به چیزی جدید و شگفت‌آور عملی می شوند. نوایمانان این چنین علاقه زیادی برای شنیدن حقایق کتاب مقدس ندارند و توجه کمی به شهادت انبیا و رسولان می کنند. تا زمانی که یک جلسه روحانی چیزی از خصلت شورانگیز احساسی در بر نداشته باشد، جاذبه‌ای برایشان ندارد. پیامی که برای منطق تحیز نشده جذبه دارد، اکثر عملی را به وجود نمی آورد. هشدارهای ساده کلام خدا، که رابطه مستقیم با زندگی ابدیشان دارد، نادیده گرفته می شوند. برای هر توبه گرای واقعی، رابطه با خدا و امور ابدی مهمترین موضوع زندگی خواهد بود. ولی در کلیساهای مردم پسند امروزی، روح تخصیص به خدا کجا پیدا می شود؟ نوایمانان غرور و محبت دنیا را مانند قبل از به توبه گراییدنشان انکار نمی نمایند و دیگر مایل نیستند که خود را انکار کرده صلیب را برگرفته و از عیسای متواضع پیروی نمایند. دین بازیچه بی ایمانان و بدبینان شده، زیرا بسیاری که اسم آن را بر خود گذاشتن از اصول آن بی خبرند. قدرت خداپرستی از اکثر کلیساهای امروزی تقریبا رخت بربسته است. گردش های دست جمعی، اجرای نمایش کلیسایی، نمایشگاه‌های کلیسایی، خانه‌های مرغوب، خودنمایی‌های فردی، تفکر راجع به خدا را از بین بردند. املاک، اموال و حرفه‌های دنیوی ذهن را به خود مشغول کردند و امور با ارزش ابدی حتی توجهی زود گذر به خود نمی‌بینند. علارغم سقوط گسترده ایمان و تقوا، کماکان پیروان واقعی مسیح در این کلیساها وجود دارند. قبل از اعمال داوری نهایی خدا بر زمین، در میان قوم خداوند چنان احیای ابتدایی که از عصر رسولان تا کنون دیده نشده است به وقوع خواهد پیوست. روح و قدرت خدا بر فرزندانش ریخته خواهد شد. در آن زمان بسیاری خود را از کلیساهایی که محبت دنیا جای محبت به خدا و کلامش را گرفته است جدا خواهند نمود. بسیاری از خادمین و مردم با خوشحالی حقایق عظیمی را که خدا باعث شده در این زمان برای آماده نمودن قومی جهت برگشت خداوند اعلام گردد خواهند پذیرفت. دشمن جانها علاقمند است مانع این کار شود و قبل از اینکه وقت چنین جنبشی بیابد، او سعی خواهد کرد تا با به وجود آوردن احیای جعلی و تقلبی از آن پیشگیری کند. او در کلیساهایی که میتواند تحت قدرت فریبنده خود درآورد، وانمود خواهد نمود که برکت خاص خدا ریخته شده و چیزی که به نظر علاقه گسترده دینی است به وجود خواهد آمد. گروه‌هایی از این که خدا به شکل اعجازآمیزی برای آنها کار می‌کند شادی خواهند نمود، در حالی که کار از روح دیگری است. شیطان زیر ظاهر دینی سعی خواهد کرد تا نفوذ خود را بر دنیای مسیحی توسعه دهد. در اکثر احیاهایی که در خلال نیمه دوم قرن اخیراً اتفاق افتادن، همان تأثیرات در حد زیاد یا کم در کار بودند که در جنبش‌های وسیع آینده به ظهور خواهند رسید. هیجانی احساساتی و اختلاطی بین حق و باطل وجود دارد که به خوبی برای هدایت به گمراهی مناسب است. با وجود این لازم نیست کسی فریفته شود. زیر نور کلام خدا تشخیص ماهیت این جنبش‌ها دشوار نیست. هر جا که مردم شهادت کتاب مقدس را نادیده می‌گیرند و از حقایق ساده و آزمایشگر نفس که مستلزم انکار نفس و ترک دنیاست روگردان می‌شوند، آنجاست که می‌توان مطمئن بود که برکت خدا مزایقه خواهد شد و طبق قانونی که خود مسیح داده است آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. انجیل متی فصل 7 آیه 16. پیداست که این جنبش ها کار روح خدا نیستند. خدا در حقایق کلامش به انسان ها مکاشفه ای از خود داده است و برای همه کسانی که آنها را بپذیرند سپری در برابر فریب های شیطان خواهد بود. غافل بودن از این حقایق است که در را برای شر که اکنون در دنیای دینی انتشار یافته است باز می کند. ماهیت و اهمیت احکام خدا به اندازه زیادی نادیده گرفته شدند. برداشت نادرستی از ماهیت، دوام و تعهد احکام الهی، به اشتباهاتی در مورد توبه و بازگشت و تقدیس شده و سبب کاهش معیارهای تقوا در کلیسا گردیده است. راز فقدان روح و قدرت خدا در احیاهای عصر ما اینجا پیدا می شود. در فرقه های مختلف مردان سرشناسی به خاطر تقوایشان وجود دارند که این واقعیت را می شناسند و از آن اکراه دارند. استاد ادوارد ای پارک در بیان خاطرات دینی جاری مقتدرانه می گوید یک منشأ خطر غفلت از منبر در وادار کردن رعایت احکام الهی است. در ایام گذشته منبر انعکاس صدای وجدان بود. برجسته ترین و آز ما به وعظهای خود در پیروی از نمونه سرورشان در اعطای اعتبار به احکام، اصول آن و اختارهای آن اعتلایی شگفت آور قائل شدند. آنها دو اصل عظیم را تکرار کردند که احکام نماد کمال الوهیت هستند و کسی که احکام را دوست ندارد انجیل را دوست ندارد، زیرا احکام و همچنین انجیل آینه انعکاس سیرت حقیقی خدا هستند. این مصیبت به مصیبت دیگری می انجامد، یعنی ناچیز شمردن زشتی گناه و حدود و ناشایستگی آن. متناسب با برحق بودن احکام، قباحت نافرمانی آنهاست. مرتبط با خطرهایی که نام برده شدن، خطر ناچیز پنداشتن عدالت خداست. تمایل منبرهای امروزی به حذف عدالت الهی از نیکخواهی الهی و به جای اعتلای نیکخواهی به یک اصل نزول دادن آن به یک احساس است. منشور الهیات امروزی آنچه را که خدا به یک دیگر پیوند زده از هم جدا می نماید. آیا احکام الهی نیکوست یا شر؟ مطمئنن احکام الهی نیکوست، پس عدالت هم نیکوست، زیرا ترتیب اجرای قانون است. از عادت ناچیز شمردن احکام و عدالت الهی و حدود و ناشایستگی سرپیچی انسان، مردم به آسانی به ناچیز شمردن فیض که کفاره گناه را فراهم نموده سقوط می کنند. بدین ترتیب انجیل ارزش و اهمیت خود را در نظر مردم از دست می دهد و خیلی زود آنان در واقع برای کنار گذاشتن کتاب مقدس آماده می شوند. بسیاری از معلمین دینی اصرار دارند که مسیح با مرگ خود احکام را باطل نمود و از آن پس مردم از مطالبات آن آزاد هستند. بعضی ها آن را به عنوان یوغ تعلم آور می پندارند و در مقایسه با بردگی شریعت به آزادی لذت بخش تحت انجیل اشاره می کنند. ولی انبیا و رسولان احکام مقدس خدا را به این شکل نگاه نکردند. داوود گفت با آزادی کامل زندگی خواهم نمود زیرا مطیع تعالیم تو هستم. مزامیر فصل 119 آیه 45 و یعقوب حواری که بعد از مرگ مسیح نامه نوشت به احکام دهگانه چون شریعت شاهانه و شریعت کامل و آزادی بخش اشاره می کند. یعقوب فصل 2 آیه 8، فصل 1 آیه 25 و یوحنای مکاشف نیم قرن بعد از واقعه صلیب برکت بر کسانی می طلبد که احکام خدا را حفظ می کنند تا حق دسترسی به درخت حیات را پیدا کنند و بتوانند به دروازه های شهر داخل شوند. مکاشفه فصل 22 آیه 14. ادعای این که مسیح با مرگش احکام پدرش را لغو نمود بی اساس است. اگر ممکن بود که احکام تغییر یابند و یا کنار گذاشته شوند، بنابراین احتیاج به مرگ مسیح برای نجات مردم از جریمه گناه لازم نمی بود. مرگ مسیح به جای لغو کردن احکام ثابت می کند که تغییر ناپذیرند. فرزند خدا آمد که شریعت خود را بزرگ داشته تکریم نماید. اشعیا فصل 42 آیه 21 او فرمود گمان مبرید که آمدم تا تورات را نسخ کنم. تا آسمان و زمین زائل نشود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد. انجیل متی فصل 5 آیه های 17 و 18 و در مورد خود چنین می فرماید. آرزویم ای خدایم، انجام اراده توست، شریعت تو در دل من است. مزمور فصل 40 آیه 8. قانون خدا به خاطر ماهیتش غیر قابل تغییر است. آن مکاشفه ای است از اراده و سیرت نویسندهش. خدا محبت است و شریعتش محبت است. دو اصل مهم آن محبت به خدا و محبت به انسان است. محبت تحقق شریعت است. نامه به رومیان فصل 13 آیه 10. سیرت خدا عدالت و حقیقت است، مثل ماهیت شریعت او. نویسنده مزمور میگوید شریعت تو حق است، فرامین تو جملگی عدل است. مزمور فصل 119 آیه های 142 و 172. و پولس رسول اعلام می‌دارد شریعت مقدس است و حکم شریعت نیز مقدس، عادلانه و نیکوست. نامه به رومیان فصل 7 آیه 12. چنین شریعتی که بنیانگر اندیشه و اراده خداست و باید چون نویسندهش جاودانی باشد. کار توبه و تقدیس مصالحه انسان با خداست به واسطه تمکین اراده انسان با اصول شریعت خدا. در ابتدا انسان به صورت خالقش خلق شد. او کاملا هماهنگ با ماهیت و شریعت خدا بود. اصول عدالت بر قلب او نوشته شده بود. ولی گناه انسان را نسبت به خالقش بیگانه نمود و دیگر صورت الهی را منعکس نمی نمود. قلب او در پیکار با اصول شریعت خدا بود. طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی برد و نمی تواند هم ببرد. نامه به رومیان فصل 8 آیه 7. ولی خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا انسان با او مصالحه نماید. انسان از راه شایستگی مسیح می تواند هماهنگی با خالقش را به دست آورد. قلب او باید توسط فیض الهی تازه شود و یک زندگی جدید از بالا دریافت کند. این تغییر تولد تازه است که مسیح می فرماید بدون آن نمی تواند ملکوت خدا را ببیند. نخستین قدم در مصالحه با خدا اعتراف در گناهکار بودن است. گناه به واقع مخالفت با شریعت است. شریعت گناه را به ما می شناساند. نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 4. نامه به رومیان فصل 3 آیه 20. گناهکار برای شناخت خطاهایش باید سیرت خود را به وسیله معیار عظیم عدالت خدا بسنجد. این آینه است که کمال سیرت عادل را نشان می‌دهد و او را قادر می‌سازد تا عیوب خود را تشخیص دهد. شریعت گناهان انسان را آشکار می‌سازد ولی علاجی فراهم نمی‌نماید. در حالی که به انسان مطیع حیات وعده می‌دهد، اعلام می‌دارد که نصیب انسان مرگ است. فقط مژده نیکوی مسیح می‌تواند او را از محکومیت و آلودگی گناه آزاد سازد. او باید در مقابل خدا که شریعتش نقض شده توبه نماید و به مسیح و قربانی کفار بخش او ایمان بیاورد. بدین ترتیب آمرزش گناهانی که پیشتر صورت گرفته بود دریافت نموده و در طبیعت الهی سهیم می گردد. او یک فرزند خداست که روح فرزندخواندگی را دریافت نموده است و خدا را ابا یعنی پدر می خواند. آیا اکنون او برای نقض شریعت خدا آزاد است؟ پولس می گوید پس آیا شریعت را با این ایمان باطل می سازیم؟ هرگز، بلکه آن را استوار می گردانیم. ما که نسبت به گناه مردیم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ و یوحنا اعلام می کند محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست. نامه به رومیان فصل 3 آیه 31، فصل 6 آیه 2 و نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 3. در تولد تازه قلب به هماهنگی با خدا کشیده می شود زمانی که با احکام او هماهنگ می گردد. هنگامی که این تغییر پرقدرت در گناهکار به وقوع می پیوندد، او از مرگ به زندگی، از گناه به قدوسیت و از خطاکاری و طغیان به اطاعت و وفاداری تغییر می یابد. زندگی گذشته بیگانگی از خدا خاتمه یافته است و زندگی تازه مصالحه و ایمان و محبت شروع شده است. تا آنچه شریعت مطالبه می کند در ما تحقق یابد. در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار می کنیم. نامه به رومیان فصل 8 آیه 4. و کلام جان این خواهد بود شریعت تو را چقدر دوست می دارم. تمامی روز تفکر من است. مزمور فصل 119 آیه 97. شریعت خداوند کامل است و جان را احیا می کند. مزمور فصل 19 آیه 7. بدون شریعت مردم بینش عادلانه ای از پاکی و قدوسیت خدا و یا ناپاکی و خطای خود ندارند. آنها اعتقاد واقعی از گناه ندارند و بنابراین احتیاجی به توبه حس نمی کنند. وضع گمگشته بودن خود را به عنوان نقض کنندگان شریعت خدا نمی بینند و نیاز خود به خون کفاره دهنده مسیح را متوجه نمی شوند. امید نجات را بدون تغییر اساسی قلب و یا اصلاح زندگی می پذیرند. بدین ترتیب توبه و بازگشت سطحی به فراوانی وجود دارد و گروه های بسیاری که هرگز با مسیح متحد نشدند به کلیسا ملحق شدند. فرضیه های غلط تقدیس نیز ناشی از غفلت و یا عدم پذیرش احکام الهی جای مهمی در جنبش های دینی امروزه دارند. این فرضیه ها در تعالیم اشتباه و از لحاظ نتایج عملی خطرناک هستند و در حقیقت معمولا چنان مورد توجه قرار گرفتند و اهمیت آن را دو چندان جلوه می دهند که همگی درک صحیحی از آنچه کتاب مقدس در این مورد تعلیم می دهد نداشته باشند. تقدیس واقعی یک تعلیم کتاب مقدس است. پولس رسول در نامه‌اش به کلیسای تسالونیکی اظهار می‌کند اراده خدا این است که مقدس باشید. سپس دعا می‌کند خدای سلامتی خود شما را به تمامی تقدیس کند. نامه اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه 3، فصل 5 آیه 23. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که تقدیس چیست و چگونه باید به آن دست یافت. نجات دهنده برای شاگردانش این چنین دعا کرد: آنان را در حقیقت تقدیس کن، کلام تو حقیقت است. انجیل یوحنا فصل 17 آیه های 17 تا 19. و پولس تعلیم می‌دهد که ایمانداران باید توسط روح القدس تقدیس شوند. نامه به رومیان فصل 15 آیه 16. کار روح القدس چیست؟ عیسی به شاگردانش چنین گفت: چون روح راستی آید شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13. و نویسنده مزمور میگوید: شریعت تو حق است. اصول عظیم عدالت نهفته در شریعت خدا توسط کلام و روح او برای مردم باز می شود. و نظر به اینکه شریعت خدا مقدس، عادلانه و نیکو است، از بیانیه کمال الهی چنین برمی آید که شخصیت شکل گرفته توسط اطاعت از آن شریعت مقدس خواهد بود. مسیح الگوی کامل چنین سیرتی است. او می فرماید: من احکام پدر خود را نگاه داشتم. من همواره آنچرا که مایه خوشنودی اوست انجام می دهم. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 10 و فصل 8 آیه 29. پیروان مسیح باید مثل او بشوند. به کمک فیض خدا ماهیتی هماهنگ با اصول احکام مقدس او به وجود آورند. تقدیس بر اساس کتاب مقدس چنین است. این کار فقط از طریق ایمان به مسیح با قدرت روح ساکن شده خدا در درون صورت می گیرد. پولس ایمانداران را توصیه می کند: نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید، زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچرا که خوشنودش می سازد در شما پدید می آورد. نامه به فیلیپیان فصل 2 آیه های 12 و 13. مسیحی وسوسه گناه را حس می کند ولی پیوسته بر ضدش می جنگد. در اینجاست که کمک مسیح مورد نیاز است. ضعف انسانی با قدرت الهی متحد می شود و ایمان فریاد بر می آورد: شکر خدا را که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی می بخشد. نامه اول به قرنتیان فصل 15 آیه 57. کتاب مقدس به وضوح نشان می دهد که کار تقدیس تصاعدی است. وقتی در تغییر مذهب گناهکار توسط خون کفاره صلح با خدا را می یابد، زندگی مسیحی تازه شروع می شود. اکنون او باید به سوی کمال پیش برود و به بلندی کامل قامت مسیح رشد کند. پولس رسول می گوید: یک کار می کنم و آن این که آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فراخوانده است. نامه به فیلیپیان فصل 3 آیه های 13 و 14. و پتروس گام‌هایی را که برای به دست آوردن تقدیس بر اساس کتاب مقدس لازم است پیش پای ما می‌گذارد. به سعی تمام بکوشید تا به واسطه ایمان خود نیکویی بار آورید و به واسطه نیکویی شناخت و به واسطه شناخت خیشتنداری و به واسطه خیشتنداری پایداری و به واسطه پایداری دینداری و به واسطه دینداری مهر برادرانه و به واسطه مهر برادرانه محبت. چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. نامه دوم پتروس فصل 1 آیه های 5-10. کسانی که تقدیس کتاب مقدس را تجربه می کنند روح تواضع خواهند داشت. آنان به مانند موسی نظری به عظمت هیبت آور قدوسیت داشتند و ناشایستگی خود را در مقایسه با پاکی و کمال متعال آن سرمدی دیدند. دانیال نبی الگویی از تقدیس حقیقی بود. عمر طولانی او پر از خدمت شریف به سرورش بود. او مرد بسیار محبوب آسمان بود. دانیال فصل 10 آیه 11. با این وجود به جای ادعای پاکی و تقدس این نبی ارجمند در حالی که در عوض قوم خود ملتمسانه به خدا روی می آورد خود را یکی از گناهکاران حقیقی اسرائیل دانست. تمناهای خیش را نه بر پای پارسایی خود بلکه بر پای رحمت عظیم تو به درگاهت بیان می دارم. ما گناه کرده و شرارت ورزیده ایم. او می گوید من هنوز سخن می گفتم و دعا کرده به گناه خود و به گناه قوم خیش اعتراف می کردم و وقتی در وقت دیگری فرزند خدا ظاهر شد تا او را راهنمایی بکند دانیال می گوید خرمی من به پژمردگی بدل شد و دیگر هیچ نیرویی نداشتم. دانیال فصل 9 آیه های 18، 15 و 20، فصل 10 آیه 8. وقتی ایوب صدای خداوند را از میان گردباد شنید فریاد برآورد. از این رو از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می کنم. ایوب فصل 42 آیه 6. وقتی که اشعیا جلال خداوند را دید و صدای کروبی ها را شنید. قدوس 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 است خداوند لشکرها می خواندند. او فریاد برآورد. وای بر من که هلاک شدم. اشعیا فصل 6 آیه های 3 و 5. پولس پس از ربوده شدن به آسمان سوم و شنیدن اموری که بیان آنها برای انسان ممکن نیست در مورد خود چنین میگوید از کمترین مقدسین هم کمترم. نامه دوم به قرنتیان فصل 12 آیه های 2-4. نامه به افسوسیان فصل 3 آیه 8. یوحنای محبوب بود که بر سینه عیسی تکیه کرد و شاهد جلال او بود که چون مرده پیش پاهای فرشته افتاد. مکاشفه فصل 1 آیه 17. تجلیل نفس و ادعای خودستایی در آزادی از گناه برای کسانی که زیر سایه صلیب جلجتا راه می روند وجود نخواهد داشت. آنها می فهمند که گناهشان موجب عذابی شد که قلب فرزند خدا را شکست و این اندیشه آنها را به شرمندگی هدایت خواهد نمود. کسانی که نزدیکتر به عیسی زندگی می کنند ضعف‌ها و خطاکار بودن انسان را واضح‌تر درک می کنند و تنها امیدشان به شایستگی نجات دهنده مصلوب و قیام کرده است. تقدیسی که امروزه در دنیای دینی اوج می گیرد با خود روح اعتلای نفس و بی توجهی به احکام خدا را دارد که از دیانت کتاب مقدس به دور است. حامیان آن تعلیم می دهند که تقدیس کاری آنی است که تنها به وسیله ایمان ایشان به قدوسیت کامل دست می یابند. آنها می گویند فقط ایمان بیاور و برکت از آن تو خواهد بود. بنا نیست هیچ گونه تلاش و کوششی از گیرنده مطالبه شود. آنها در آن واحد اقتدار شریعت خدا را انکار می کنند و به رهاییشان از وظیفه حفظ احکام اصرار می ورزند. ولی آیا ممکن است که انسان‌ها طبق سیرت و اراده خدا مقدس باشند بدون هماهنگی با اصولی که بیانگر ماهیت و اراده او هستند و نشان می‌دهند که چه چیزی رضامندی او را به دست می‌آورد؟ علاقه به دین آسان که هیچ تلاش از خودگذشتگی و جدایی از حماقت‌های دنیا نمی‌طلبد تعلیم ایمان و ایمان به تنهایی را تعلیمی عوام پسند نموده است. ولی کلام خدا چه می‌گوید؟ یعقوب رسول میگوید برادران من چه سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد اما عمل نداشته باشد، آیا چنین ایمانی میتواند او را نجات بخشد؟ ای نادان، میخواهی بدانی چرا ایمان بدون عمل بی ثمر است؟ آیا جد ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد آنگاه که پسر خود اسحاق را بر مذبح تقدیم نمود؟ میبینی که ایمان و اعمال او با هم عمل میکردند و ایمان او با اعمالش کامل شد. پس میبینید به اعمال است که انسان پارسا شمرده میشود، نه با ایمان تنها. نامه یعقوب فصل 2 آیه های 14 تا 24. شهادت کلام خدا بر ضد این تعلیم به دام اندازنده ایمان بدون عمل است. ایمان نیست که مدعی توجه آسمان است، بدون مطابقت با شرایطی که بر اساس آنها رحمت ارائه می شود، بلکه این فریضه است، زیرا ایمان واقعی اساسش را بر وعده ها و قوانین کلام خدا می یابد. کسی خود را با این اعتقاد فریب ندهد که می تواند در حالی که عمدن یکی از شروط خدا را نادیده می گیرد مقدس گردد. ارتکاب یک گناه شناخته شده، صدای شهادت دهنده روح القدس را سکوت نموده و فرد را از خدا جدا می سازد. گناه به واقع مخالفت با شریعت است، و اما کسی که در گناه زندگی می کند احکام خدا را نقض می کند. او را ندیده و نشناخته است. نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 6. گرچه یوحنا در رسالش تکیه کلام کامل بر محبت دارد، با این وجود از نمایاندن سیرت واقعی آن طبقه از مردم که ادعای تقدس دارند با آنکه برخلاف احکام الهی زندگی می نمایند تردید نمی کند. آنکه می گوید او را می شناسد اما از احکامش اطاعت نمی کند دروغگوست و راستی در او جایی ندارد. اما آنکه از کلام او اطاعت می کند، محبت به خدا به راستی در او به کمال رسیده است. نامه اول یوحنا فصل 2 آیه های 4 و 5. این آزمون اعتقادات هر شخصی است. ما نمی توانیم قدوسیت برای کسی در نظر بگیریم مگر اینکه او را به اندازه گیری تنها معیار قدوسیت خدا در آسمان و زمین برسانیم. اگر مردم ارزش احکام اخلاقی را حس نکنند و اصول خدا را تغییر نموده و کم ارزش قلمداد نمایند، اگر حتی یکی از کوچکترین این احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در نظر خدا ارزشی نخواهد داشت و خواهیم دانست که ادعای آنان بی اساس است. و مدعی بدون گناه بودن به خودی خود ثابت می کند هر که چنین ادعایی می کند از قدوسیت بسیار دور است. او به علت نداشتن برداشت حقیقی از پاکی و قدوسیت لاینتناهی خدا و یا غفلت از آنچه انسان باید بشود تا هماهنگ با سیرت خدا گردد و به خاطر نداشتن برداشت حقیقی از پاکی و زیبایی بلند مرتبه عیسی و شرارت و خباثت گناه است که انسان خود را مقدس می شمارد. هر قدر فاصله بین شخص و مسیح بیشتر شود و هر قدر تصوراتش از سیرت و خواسته های الهی ناقص‌تر گردد، در نظر خود بیشتر دیندار به نظر می رسد. تقدیسی که در کتاب مقدس تعیین گردیده، وجود کامل انسان را در روح و جان و تن دربر می گیرد. پولس برای تسالونیکی ها دعا کرد که روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح بی عیب محفوظ بماند. نامه اول به تسالونیکیان فصل 5 آیه 23. و باز هم به ایمانداران می نویسد: پس ای برادران، در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید. نامه به رومیان فصل 12 آیه 1. در عصر اسرائیل قدیم هر حیوانی که برای قربانی به حضور خدا آورده می شد تحت آزمایش دقیق قرار می گرفت. اگر عیبی در حیوان تقدیمی یافت می شد آن را رد می کردند، زیرا خدا دستور داده بود که حیوان قربانی باید بی عیب باشد. بنابراین به مسیحیان توصیه می شود که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنند. برای انجام چنین کاری همه قدرت‌های آنان باید در بهترین وضعیت ممکن نگهداری شود. هر عادتی که قدرت بدنی و فکری را تضعیف می کند، انسان را برای خدمت به خالقش نالایق می سازد. و آیا خدا با تقدیم چیزی کمتر از بهترین نوع راضی خواهد شد؟ مسیح گفت: خداوند خدای خود را با تمامی دل خود محبت نما، کسانی که خدا را با تمامی دل خود محبت می کنند، مشتاق ارائه بهترین خدمت زندگیشان به او خواهند بود و پیوسته سعی می کنند هر قدرتی را به هماهنگی با احکام او بیاورند و توانایی خود را برای انجام اراده او بهبود خواهند بخشند. آنها با ارضای اشتها یا امیال هدیه‌ای که به پدر آسمانی تقدیم می کنند را تضعیف یا آلوده نمی نمایند. پتروس می گوید از امیال نفسانی که با روح شما در ستیزن بپرهیزید. نامه اول پتروس فصل 2 آیه 11. بهره‌گیری از هر عمل گناه‌آلود امکانات ذاتی را بی‌حس نموده و ادراکات فکری و روحانی را می‌کشد و کلام و روح خدا اثرگذاری ضعیفی بر دل می‌توانند داشته باشد. پولس به اهالی قرنتوس می‌نویسد: بیایید خود را از هر ناپاکی جسم و روح بزداییم و با ترس از خدا تقدس را به کمال رسانیم. نامه دوم به قرنتیان فصل 7 آیه 1. و او خیشتنداری را ضمیمی ثمرات روح القدس یعنی محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی می نماید. نامه به غلاطیان فصل 5 آیه های 22 و 23. با وجود این اعلامیه های الهام شده، چند نفر از مدعیان مسیحیت قدرت های خود را در پی منفعت و یا دلباختگی به مد تضعیف می کنند. چند نفر انسانیت شبه خدای خود را با پرخوری و شرابخواری و لذتهای ممنوع آلوده می سازند و کلیسا به جای توبیخ بیشتر اوقات شرارت را با توسل به اشتها تشویق می کند و علاقه برای کسب و عشق به لذت را تأیید می نماید تا خزانه خود را پر سازد و ضعیفتر از آن است که محبت مسیح را فراهم سازد. اگر بنا بود مسیح وارد کلیساهای امروز شود و جشنها و امور ناپاکی که به اسم دین انجام می شود را ببیند، آیا آن بی حرمت کنندگان را بیرون نخواهد راند؟ به همان ترتیبی که صرافها را از معبد بیرون راند. یعقوب حواری اعلام می نماید که حکمت از آسمان نخست پاک است. وی با کسانی روبرو شده بود که اسم ارزنده عیسی را به لب می آورند در حالی که به دخانیات آلوده بودند، کسانی که نفس و وجودشان با بوی نامطلوب آن ملوث می شود و هوا را آلوده کرده و همگان را مجبور به استنشاق این سم می کنند. اگر رسول با عاداتی که این چنین برخلاف پاکی انجیل روبرو شده بود، آیا آن را چون عادتی زمینی، نفسانی و شیطانی قلم داد و سرزنش نمی کرد؟ بندگان در بند دخانیات ادعای برکت تقدیس یک پارچه را دارند و راجع به امیدشان به آسمان صحبت می کنند، ولی کلام خدا به وضوح اعلام می نماید که هیچ چیز ناپاک به هیچ روی وارد آن نخواهد شد. مکاشفه فصل 21 آیه 27. آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ به بهایی خریده شده اید، پس خدا را در بدن و در روح خود تجلیل کنید. نامه اول به قرنتیان فصل 6 آیه های 19 و 20. کسی که بدنش معبد روح القدس است به اسارت عادتی مخرب در نخواهد آمد. قدرت های او به مسیح تعلق دارند که او را به قیمت خون خود خریده است. ملک او متعلق به خداوند است. چگونه می تواند با هدر دادن این دارایی سپرده شده بیگناه باشد؟ مدعیان مسیحیت سالیانه مبلغ هنگفتی برای زیاده روی های بیفایده و مخرب صرف می کنند، در حالی که جانها در احتیاج کلام زندگی از بین می روند. در هدایا و ده یک از خدا می دزدند، در حالی که بر مذبح شهوات نابود کننده بیشتر از آنچه برای تسکین فقرا و یا حمایت بشارت انجیل صرف می کنند. اگر همه کسانی که مدعی پیروی از مسیح هستند به راستی تقدیس شده بودند، ثروتشان را به جای خرج کردن برای افراط بیفایده و حتی مضر به خزانه خدا واگذار می کردند و مسیحیان الگوی پرهیزکاری، انکار نفس و از خود گذشتگی می شدند، آنگاه آنان نور جهان می شدند. دنیا تسلیم زیاده روی و افراط شده است. هوای نفس، هوس‌های چشم و غرور مال و مقام اکثریت مردم را کنترل می کند. ولی پیروان مسیح فراخواندگی مقدس تری دارند. خداوند میگوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید. هیچ چیز نجس را لمس مکنید. ما تحت نور کلام خدا محق هستیم. اعلام کنیم که تقدیس نمیتواند اصیل باشد اگر انکار کامل فعالیت‌های گناه‌آلود و لذت‌های دنیوی را عملی نمی‌کند. وعده خدا برای کسانی که از شرایط از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید، هیچ چیز نجس را لمس مکنید، اطاعت می‌کنند، من شما را خواهم پذیرفت و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق می‌گوید. نامه دوم به قرنتیان فصل 6 آیه های 17 و 18. وظیفه و امتیاز هر مسیحی است که تجربه‌ای غنی و سرشار در امور خدا داشته باشد. عیسی فرمود من نور جهانم، هر کی از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12. طریق عادلان همچون طلوع سپیده دمان است که تا روشنایی نیمروز نور آن هر دم فزونی میگیرد. امثال سلیمان فصل 4 آیه 18. هر قدم ایمان و اطاعت فرد را به پیوند نزدیکتر با نور جهان میکشاند که در او هیچ تاریکی نیست. اشعه درخشان آفتاب عدالت یعنی مسیح بر خادمین خدا میتابد و آنها باید اشعه او را منعکس نمایند. همچنان که ستارگان به ما میگویند که نوری درخشنده تر در آسمان هست که با جلال آن روشن میشوند، مسیحیان نیز باید نشان دهند که خدایی بر تخت عالم تکیه زده که سیرتش لایق ستایش و پیروی است. مرحمت‌های روحش، پاکی و قدوسیت سیرتش در شاهدانش مشهود خواهد بود. پولس در رساله‌اش به کلوسیان برکات با شکوه ارزانی شده به فرزندان خدا را بیان می‌کند. او می‌گوید ما از دعا کردن برای شما باز نایستاده‌ایم، بلکه پیوسته از خدا می‌خواهیم که شما را از شناخت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید تا رفتار شما شایسته خداوند باشد و بتوانید او را از هر جهت خوشنود سازید، یعنی در هر کار نیک ثمر آورید و در شناخت خدا رشد کنید و با همه نیرویی که از قدرت پرجلال او سرچشمه می‌گیرد از هر حیث نیرومند شوید تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید. نامه به کلسیان فصل 1 آیه های 9 تا 11. او باز هم از علاقه خود می نویسد تا برادران در افسوس بلندی مزایای مسیحی را درک نمایند. او به زبانی جامع قدرت و دانش شگفت‌آوری را در برابرشان باز می کند که آنها می توانند به عنوان پسران و دختران باری تعالی به دست آورند. نصیبشان بود که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید و در محبت ریشه دوانیده استوار گردید و تا توان آن بیابید که با همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است بشناسید. ولی دعای رسول به اوج امتیاز میرسد وقتی دعا میکند که تا از همه کمالات خدا آکنده شوید. نامه به افسوسیان فصل 3 آیه های 16 تا 19. در اینجا بلندی دستیابی آشکار شده که می توانیم از طریق ایمان به وعده های پدر آسمانی من با آن برسیم، آنگاه که خواسته های او را به انجام برسانیم. ما از طریق شایستگی مسیح به تخت قدرت لاینتناهی دسترسی داریم. او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ نامه به رومیان فصل 8 آیه 32. پدر روح خود را بی حد و اندازه به پسرش داد و ما نیز ممکن است از پری آن بهره بگیریم. عیسی می فرماید حال اگر شما با همه بدسیرتیتان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را به هر که از او بخواهد عطا خواهد فرمود. انجیل لوقا فصل 11 آیه 13. اگر چیزی به نام من از من بخواهید، آن را انجام خواهم داد. بخواهید تا بیابید و شادیتان کامل شود. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 14، فصل 16 آیه 24. در حالی که زندگی مسیحی با تواضع توصیف خواهد شد، ولی نباید با غم و تحقیر نفس مشخص باشد. مزیت هر کسی است که چنان زندگی کند که خدا او را تایید کرده و برکت بخشد. اراده پدر آسمانی ما نیست که ما پیوسته تحت محکومیت و تاریکی باشیم. در سر افکنده و قلب پر از انکار نفس شده راه رفتن هیچ مدرکی از تواضع حقیقی وجود ندارد. ما می توانیم به سوی عیسی برویم و طاهر گردیم و در برابر احکام بدون شرم و ندامت بایستیم. پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست که نه بر حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می کنند. نامه به رومیان فصل 8 آیه 1. توسط عیسی فرزندان سقوط کرده آدم به پسران خدا تبدیل می شوند. او که مقدس می سازد و آنان که مقدس می شوند همه از یک تبارند. از همین رو عیسی آر ندارد ایشان را برادر بخواند. نامه به عبرانیان فصل 2 آیه 11. زندگی مسیحی باید زندگی ایمان، پیروزی و شادی در خدا باشد. هر که از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می‌یابد و این از غلبه‌ای که دنیا را مغلوب کرده است، یعنی ایمان ما. نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 4. نهمیا خادم خدا به حق گفت: زیرا شادی خداوند قوت شماست. نهمیا فصل 8 آیه 10. و پولس میگوید: همیشه در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. همیشه شاد باشید. پیوسته دعا کنید. در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی. نامه به فیلیپیان فصل 4 آیه 4. نامه به تسالونیکیان فصل 5 آیه های 16 تا 18. چنین است ثمرات توبه و برگشت و تقدیس بر اساس کتاب مقدس. و چون اصل بزرگ عدالت که در احکام خدا نگاشته شده را دنیای مسیحی بی توجه می نگرد، این میوه ها به ندرت دیده می شوند. بدین سبب است که از کار عمیق و مداوم روح خدا که شاخص احیاهای سالهای قبلی بود بسیار کم دیده می شود. از نگریستن است که ما تغییر می یابیم. وقتی احکام مقدسی که خدا در آنها کمال و قدوسیت سیرت خود را در معرض دید بشر قرار داده نادیده گرفته می شوند و افکار مردم به تعالیم و فرضیه های انسانی جلب می شوند، جای تعجب نیست که تقوای زنده در کلیسا سقوط نموده است. خداوند می فرماید: مرا که چشمه آب حیاتم ترک گفتن و برای خیشتن آبگیرهایی کندن، آب انبارهای ترک خورده که آب را نگاه نتوانند داشت. ارمیا فصل 2 آیه 13. خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند، بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبان روز در شریعت او تأمل کند. او به سان درختی است نشانده بر کنار جویبار که میوه خیش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آنچه کند کام یابد. مزمور فصل 1 آیه های 1 تا 3. فقط وقتی که شریعت خدا به جایگاه صحیح خود باز می گردد که احیای ایمان و خداشناسی اولیه می تواند در میان قوم مدعی او به وجود آید. خداوند چنین می فرماید: بر طریق ها ایستاده بنگرید، درباره راه های قدیم بپرسید که راه نیکو کدام است، در آن گام بردارید تا برای جان های خود استراحت بیابید. ارمیا فصل 6 آیه 16.